ساعت 11 شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. کارگروه ویژه رسیدگی به توقیف اموال ایران در آمریکا اعلام کرد ابهاماتی در مورد عملکرد دولت وقت وجود دارد. رئیس جمهوری کرواسی روز سه‌شنبه به تهران می‌رود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار رسیدگی به وضعیت جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین شد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کارگروه ویژه هیئت دولت درباره توقیف 2 میلیارد دلار از اوراق بهادار ایران در آمریکا روز دوشنبه 27 اردیبهشت بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده است با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر اینکه اوراق خریده شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی در دوره دولت محمود احمدی نژاد تنها بخش اندکی از آنها را فروخته است. بیانیه این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی در فاصله زمانی پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از آمریکا به عمل نیامده است. این بیانیه توقیف اموال ایران را خلاف موازین بین المللی و مصداق کامل راهزنی بین المللی توصیف کرده و تاکید کرده است که باید مقابله جدی و قاطع در همه مراجع بین المللی در این مورد دنبال شود. مسئولیت این کارگروه بر عهده علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن عبارتند از وزیران خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی. دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی برای دیداری 3 روزه عصر سه‌شنبه 27 اردیبهشت وارد تهران می شود و مراسم استقبال رسمی از او روز چهارشنبه در مجموعه سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در این سفر چند موافقتنامه و تفاهمنامه بین ایران و کرواسی امضا شود. رئیس جمهوری کرواسی روز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت خواهد کرد و سپس با تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه به خامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی نامید، خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت و همچنین برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی خوانده، در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده در تماسی تلفنی از زندان درباره وضعیت جسمانی خود گفته که وزنش کاهش یافته، چشمهایش شدیداً تار شده است، کلیه‌هایش خوب کار نمی‌کند و قادر به دفع ادرار نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از عدم انتقال این فعال کارگری به بیمارستان نسبت به عواقب وضعیت او برای مسئولان زندان هشدار داد. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه ارائه تسهیلات جدید به سربازان و مشمولان متأهل نامید گفت هر سرباز متأهل به ازای هر فرزند 3 ماه از مدت زمان دوره ضرورتش کسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موسی کمالی جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دلیل ارائه این تسهیلات را در ارتباط با سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا در ایران و به منظور خوشایندسازی سربازی برای سربازان متأهل دانست. این مقام نظامی با اشاره به اینکه این تسهیلات با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از خرداد ماه لازم الاجراست افزود مشمولان غایبی هم که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای غیبت شده باشند شامل این مصوبه خواهند بود. سپاسگزارم از همراهی شما و در ادامه مجله نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم که به 29 نمایشگاه کتاب تهران اختصاص داره و کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک و بازم بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 11:30 ایران بهتون تقدیم میکنیم. Yeah.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه اول پیشنهاد چند کتاب تازه رو خواهید شنید و بعد نگاهی خواهیم کرد به دستاورد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که روز 25 اردیبهشت به کارش پایان داد. از آندری کورکوف، نویسنده سرشناس اوکراینی، رمان تحسین شده‌ای به ترجمه آبتین گلکار از روسی به فارسی برگردان و در نشر افق منتشر شده با عنوان مرا به کنگاراکس نبر. تاریخ مصور فلسفه غرب نام کتابی است به قلم سر آنتونی کنی، استاد پیشین فلسفه در آکسفورد و به ترجمه افسون آذین که نشر امیرکبیر منتشر کرده است. روبرت سافاریان، منتقد قدیمی سینما ایران، کتابی با عنوان سینمای عباس کیارستمی تألیف و در نشر روزنه منتشر کرده است. حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، این نام کتابی است نوشته سمیه توحیدی، منتشر شده در نشر هرمس. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درهاش رو روز یک شنبه گذشته بعد از 10 روز بست تا خودش رو برای 30 سال برگزاری در اردیبهشت ماه سال آینده آماده کنه. نمایشگاهی که امسال بیشترین خبرها حول و حوش مکان برگزاریش بود و شکستن رکورد فروش و برخی مشکلات حاشیه‌ای. با این حال با علی اصغر رمضان‌پور، رئیس پیشین چند دوره از همین نمایشگاه در وزارت احمد مسجد جامعی همراه میشیم و مروری میکنیم بر شاخص‌ترین بخش‌های 29مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور. نمایشگاه امسال 29مین دورش رو در واقع برگزار کرد. مهمترین تفاوتی که نمایشگاه امسال با 28 دوره گذشته خودش داشت، شاید جابجایی نمایشگاه از مصلا بود که به مدت نزدیک به یک دهه اونجا برگزار شد. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث‌های دیگری در مورد خود محتوای نمایشگاه، میخوام این سوال رو بپرسم که این تغییر رو، برآیندش رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید آن که نمایشگاه به پایان رسیده اولین دورش در شهر آفتاب؟
من فکر میکنم این تغییر یک تغییر بسیار مثبت و تقریبا میشه گفت ضروری بود برای نمایشگاه که از مصلا خارج بشه و به مکانی بیاد که هم امکان بازدید بیشتری داره از نظر امکانات نمایشگاهی و هم اینکه اون فضای روانی که در مصلا ایجاد میشد برای سانسور در فضا حد از میزانش کم بشه. به همین دلیل میشه با استدلال به این ضرورت و اینکه در ایران معمولا اینجوری هست که به هر حال باید کارها را انجام داد تا بعد امکاناتش به تدریج فراهم بشه، بعضی از اشکالاتی رو که در نمایشگاه بود، یعنی اینکه در روزهای اول مشکل برق داشتن، بعد مشکل آب گرفتگی بود و مشکلات اجرایی از این دست رو میشه پذیرفت و گفت که اینکه نمایشگاه صاحب یک جایی شده که از آن خودش هست و میتونه با هزینه کمتری برگزار بشه، بسیار امر خوشایندیه.
شما به هر حال چند دوره در همین نمایشگاه فعال بودین و نمایشگاه رو برگزار کردین. یک موزلی در این نمایشگاه وجود داره که انگار که قرار نیست هرگز تغییر بکنه و اون همین است که بیش از آنچه که این شبیه هر نمایشگاه دیگری باشه، شبیه 10 روز فروش کتابه. یعنی در واقع یک فضای فقط برای فروش کتاب، انگار که انتظار ناشران هم دقیقاً همینه که بیان اونجا کتاب بیشتری بفروشن، یا حتی این انتظار به نویسنده هم رسیده که به جای معرفی آثار تازه بیان بفروشن در واقع کتابای تازه‌شون رو. به گمان شما علت این مسئله چی هست؟ چه چیزی در ساختار این نمایشگاه هست که این انتظار رو بعد 29 دوره نه تنها رفع نکرده بلکه همچنان به حیات خودش ادامه میده و تقویت هم میشه؟
خب اشاره شما درسته که تقویت میشه، به این معنا که در یک سالهایی به هر حال انتظار میرفت که نمایشگاه کتاب فضای بهتری داشته باشه. یعنی واقعیت اینه که اگر الان مقایسه بکنیم نمایشگاه رو با سالهای دوره در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی، هم فضای حضور نویسندگان بیشتر بود، هم محدودیت‌ها به این شدت نبود و کم کم این انتظار داشت در میان ناشران جا می افتاد که کتاب‌های نو خودشون رو عرضه بکنن و نویسندگان حضور داشته باشن. ولی متاسفانه در میتونیم بگیم 10 سال اخیر این روند سال به سال شدت گرفته، یعنی محدودیت‌ها بیشتر شده، بنابراین دیگه انتظار کتابی که حرف تازه داشته باشه در نمایشگاه تقریبا وجود نداره. این روند متاسفانه در دوره آقای روحانی هم اگرچه در سال اول تا حدی سعی شد که باهاش مقابله بشه، ولی از رفتار وزارت ارشاد معلومه که کم کم داره رضایت میده به این که نمایشگاه همون محلی باشه برای فروش کتاب، اون هم نه همه کتاب ها.
یکی از مهمترین دلایل این موضوع شاید اساسا این باشه که بنیان این نمایشگاه بر مبنای یک بازار مکاری کتاب شکل گرفته، نه یک نمایشگاهی برای عرضه تفکر، اندیشه، کتابهای تازه، بحثهای نویسندگان و مباحث مرتبط با کتاب، مباحث مفهومی بیش از خرید و فروش فیزیکی کتاب.
نمیشه اینو کاملا گفت، برای اینکه ما در به اصطلاح حداقل 15 سال اول نمایشگاه، ایده اولیه نمایشگاه همین بود که یک جایی برای عرضه کتابهای تازه و معرفی اندیشه و افکار تازه باشه، ولی ساختار نشر ایران به دلیل آمیختگی با سانسور و همینطور بی اعتبار شدن حتی وزارت ارشاد از نظر نهادهای امنیتی به تدریج از این مسیر خارج شد و متاسفانه به نظر میاد که برگزار کنندگان نمایشگاه هم این سرنوشت رو پذیرفتند، به طوری که امسال ما مواجهیم که حتی متاسفانه اطلاعات دروغ به مردم داده شد در مورد نمایشگاه. یعنی مثلا گفته شد که نمایشگاه در مورد فروش کتاب رکورد زده، در حالی که واقعیت اینه که میزان فروش کتاب بر اساس آماری که وزارت ارشاد داده در نمایشگاه کتاب امسال درسته که نسبت به سال گذشته و حتی احتمالاً 2 سال پیش افزایش پیدا کرده که اون ناشی از بحرانیه که در مصلا وجود داشت، ولی در مقابل با آمار سال 90 در واقع حتی همین نمایشگاه میتونیم بگیم بیش از نصف کاهش پیدا کرده و این تازه با در نظر گرفتن این واقعیته که ما اگر نسبت به سال مثلا 84 نگاه بکنیم تا الان به طور متوسط قیمت کتاب در ایران 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه اگر ما مثلا در امسال 80 میلیارد تومان کتاب بفروشیم، تقریبا چیزی بیشتر از اون چیزی که در نمایشگاه کتاب سال مثلا 84 در ایران فروخته میشد، یعنی 10 سال پیش یا 11 سال پیش نیست.
این در شرایطی است که الان اعلام شده که میزان فروش در کل نمایشگاه 43 میلیارد تومانه، یعنی نصف اون چیزی که شما میگید اگر میفروخت تازه میشد به اندازه رقمی که چند سال قبل آمارش در دست هست.
حالا من 2 تا آمار دیدم. یه آمار این بود که در واقع فروش از طریق کارتخانها حدود 40 میلیارد تومانه، ولی تخمینشون این بوده که از طرق دیگه هم حدود 40 میلیارد تومان فروخته شده. ولی حتی اگر همین آمار رو هم بپذیریم، یعنی آمار 80 میلیارد تومان رو هم بپذیریم، این آمار کمتر از نصف آمار سال 90 که 175 میلیارد تومان برآورد فروش کتاب بود.
آمارهای اعلام میشه که بیش از هر چیز انگار به نعل وارونه از طرف مسئولان شباهت داره، و اونم اینه که وقتی که اعلام میشه که یک رشد 15% در فروش کتاب هست، این رو به مثابه بالا رفتن آمار کتابخانی حتی در ایران اعلام میشه، در حالی که کسانی که دستن در کار امر کتاب هستن این رو میدونن که الزاماً بالا رفتن درصد فروش کتاب به معنای بالا رفتن امر کتابخانی نیست.
خب ببینید، استدلال به این که فروش کتاب معنای در واقع افزایش کتابخانه، اولین بار توسط آقای حسینی وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد مطرح شد در سال 90 و از اون سال ای میگفت که این آماره که میگن کتابخانه در ایران پایین دروغ، برای اینکه ما اینقدر کتاب میفروشیم و افزایش فروش کتاب رو دلیل کتابخانه میدونست، در حالی که ما میدونیم بخش عمده از فروشی که در نمایشگاه کتاب صورت میگیره توسط کتابخانه ها صورت میگیره، با توجه به اینکه بن توزیع میشه، کتاب خریدهای یک جا صورت میگیره توسط خریداران عمده، بنابراین این شاخص کتابخانی است. شاخص کتابخانی رو ما باید در متوسط تیراژ کتاب ببینیم. اگر به اظهارات آقای جنتی در بهمن ماه سال 94 توجه بکنیم، او خودش میگه که متوسط تیراژ کتاب حتی به زیر 500 نسخه رسیده. این نشون میده که وقتی شما در حوزه مثلا ادبیات حتی به تیراژهای مثلا زیر 500 نسخه بریم میرسیم که یعنی کتابخان وجود نداره. بنابراین در رفتار مردم کتابخانی نیست، ما کتابخانی رو در سطح جامعه نمیبینیم، بنابراین اصلا این معیار توضیح دهنده برای کتابخانی نیست.
سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.